صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5 عصر است. سلام شنوندگان عزیز، ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو سید عبدالقادر در بخش تکنیک با من است. در سطر گزارش ها میشنوید که آمادگی ها برای کنفرانس بین المللی کابل نه تنها از سوی نهادهای بین المللی بلکه حکومت افغانستان هم آغاز شده است. از تحولات دیگر هم گزارش داریم و برنامه های هفتوار هوای تازه و برنامه دینی را خواهید شنید. با ما باشید و نخست گوش دهید به خبرها و خبرهای افغانستان از احمد جعفر احمدی.
انتظار می رود عملیات وسیع نظامی در ولایت هلمند را اندازی شود. وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه هفته آینده در استانبول دیدار می کنند. و به دنبال هشدارها امروز طوفان‌های شدید در ایالت بلوچستان پاکستان آغاز شد. با سلام مجدد، این هم مشروع تازه ترین اخبار افغانستان. مقامات ولایت هلمند میگویند ظرف چند روز آینده عملیات وسیع نظامی در ولسوالی های کجکی، سنگین و باغران این ولایت را اندازی می شود. عبدالستار میرزکوال معاون ولایت هلمند امروز در یک نشست خبری هدف از اجرای این عملیات را تأمین امنیت و زمینه سازی برای تطبیق پروژه های بازسازی و ایجاد حکومتداری خوب در این ولسوالی ها خواند. گفته شده است این عملیات به صورت مشترک از نیروهای افغان و خارجی را اندازی خواهد شد. رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید نیاز است تا تحقیقات جدی در خصوص پخش تصاویر ویدیویی از طریق یک شبکه تلویزیونی انجام شود که از گسترش مسیحیت در افغانستان حکایت می کند. امرالله صالح امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه افغانستان گفت تا حال معلوم نیست که این تصاویر تا چه حد حقیقت دارد.
نباید مملکت خود با آتش بکشیم به اساس فیلمی که مرجعش معلوم نیست، استخبارات است، شخصیت سازی است، گسترش نفوذ یک تلویزیون است و یا با واقعیتش چیزی را که نشان میتنمی است.
تصاویری که اخیراً از سوی یک شبکه تلویزیونی خصوصی فعال در کابل پخش گردید، تعدادی از افراد را در حال دعاخوانی به طریقه مسیحیت و انجام غسل تعمید نشان میدهد. انتظار می رود وزرای خارجه افغانستان، پاکستان و ترکیه هفته آینده در استانبول با هم دیدار کنند. وزارت خارجه ترکیه امروز گفت که این دیدار پیش از برگزاری نشست در مورد اتخاذ تدابیر برای ایجاد فضای اعتماد در آسیا به روز دوشنبه هفته آینده صورت خواهد گرفت. ترکیه یکی از اعضای ناتو که روابط نزدیک با افغانستان و پاکستان دارد، از سال 2007 میلادی به این سو بر دو کشور فشار وارد کرده تا اختلافاتشان را کنار بگذارند و بر علیه افراطیان اسلامی با هم همکاری کنند. و مقامات تخار میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در بخش‌های از این ولایت 7 تن جان باختند. فیض محمد توحیدی سخنگوی والی تخار بر رادیو آزادی گفت این سیلاب‌ها در جریان دو روز گذشته در 10 ولسوالی تخار سرازیر شده است. گفته شده به اثر این سیلاب‌ها ده‌ها خانه و هزاران جریب زمین زراعتی هم از بین رفته است. مشروع تازه‌ترین اخبار منطقه و جهان با همکارم جاوید نعیمی.
رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. طوفان‌های شدید در ایالت‌های بلوچستان و سند پاکستان تعداد از مردم را با تهدید روبرو ساخته است. محمد ربی خان مسئول اداره هواشناسی بلوچستان به بخش رادیو مشعل در رادیو آزادی گفته که تندبادها و بارندگی‌ها در مناطق ساحلی این ایالت از امروز آغاز شده است. با گفته او در حال حاضر سرعت این طوفان 180 کیلومتر در ساعت است. مسئول اداره هواشناسی بلوچستان همچنان گفته که احتمال دارد بارندگی و تندبادها تا 36 ساعت دیگر افزایش یابد. از جانب دیگر مقامات در ایالت سند پاکستان میگویند در صورتی که طوفان موسوم به فت با همین شدت ادامه یابد، از شهرهای کراچی، تتها و بدین ایالت سند 350 هزار تن به ترک خانه هایشان مجبور خواهند شد. بر اساس گزارش ها حکومت سند دستور داده تا دو بندر در این ایالت به خاطر هشدارهای طوفان تخلیه شوند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در اجلاس هفته آینده که به هدف بحث و جلب اعتماد برای امنیت منطقه‌ای در استانبول ترکیه برگزار می شود شرکت خواهد کرد. وزارت خارجه ترکیه با صدور اعلامیه گفته است که در اجلاس موسوم به سیکا یعنی کنفرانس تعامل و اعتمادسازی اقدامات در آسیا، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان، الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان، محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین و ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه هم شرکت خواهند کرد. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه میزبان این اجلاس خواهد بود و در آن روی حل سلاح هسته‌ای، استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و راه‌ها برای افزایش جلب اعتماد در آسیا تمرکز خواهد شد. اسرائیل میگوید اردو این کشور یک کشتی را که محموله‌های امدادی را به غزه انتقال می‌داد ضبط کرده است. بر اساس گزارش‌ها این کشتی بدون مقاومت تسلیم شده و در حال حاضر اردوی اسرائیل کشتی را به سوی بندر آشدود در آن کشور انتقال می‌دهد. آفاتال لایبویتس سخنگوی اردوی اسرائیل امروز گفت کماندوهای آنها به این کشتی که در حدود 1200 تن مواد امدادی را با خود داشت بالا شده و در چند دقیقه تمامی این کشتی را به تصرف خود درآوردند. او افزود کاپیتان کشتی و عمله آن که در مجموع 11 تن بودند در یک محل قرار داده شدند تا از بروز خشونت جلوگیری شود. این کشتی با انتقال صدها تن مواد کمکی می‌خواست تا به تحریم‌های اسرائیل در آنجا خاتمه بدهد. مقامات امنیتی کردهای عراق میگویند نیروهای ایرانی در 3 روز گذشته 2 بار به مناطق سرحدی این کشور به هدف برخورد با جدایی طلبان کرد در کوههای قندیل داخل شدند. جنرال جبار یاور گفته که بیش از 30 عسکر ایرانی با وسایط زرهی و سلاح ثقیل 2 کیلومتر در قلمرو عراق نفوذ کردند. این اقدام بر روز پنجشنبه صورت گرفت و 2 روز پیش از این هم نیروهای ایرانی داخل عراق شده و 3 کیلومتر در آنجا پیش رفته بودند. نیروهای ایرانی با جدایی طلبان کرد که با حزب کارگران کردستان روابط نزدیک دارد از مدت‌ها به این سو درگیر بوده است. دیمیتری متودف رئیس جمهور روسیه میگوید روی تحریم‌های تازه بر ایران توافق وجود دارد. خبرگزاری‌های روسیه سخنان متودف را در جریان یک نشست خبری مشترک و با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نقل کردند که گفته است روی تحریم‌ها توافق وجود دارد. اما رئیس جمهور روسیه افزوده که هیچ کس خوان تحریم نیست. او همچنان ابراز امیدواری کرده که ایران صدای جامعه بین المللی را بشنود. دیمیتری مدودف روز جمعه با آلمان رسید و در ملاقات با انگلا مرکل مسائل بین المللی را به شمول قطعنامه پیشنهادی تحریم ها علیه ایران و روابط اتحادیه اروپا با روسیه مورد بحث قرار می داد. و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا می گوید کره شمالی باید با پیامد غرق ساختن کشتی کره جنوبی روبرو شود. گیتس در سخن در اجلاس امنیتی کشورهای آسیایی که در سنگاپور برگزار شده گفت اگر عکس‌العمل نشان دادن نشود عواقب خوب نخواهد داشت. او در مورد ثبات منطقه‌ای هم صحبت کرد و گفت
We will conduct combined military exercises with South Korea and support action in the United Nations.
ما تمرینات مشترک نظامی با کره جنوبی را انجام می‌دهیم و از اقدامات شورای امنیت ملی آمریکا حمایت می‌کنیم. در عین حال، ما انتخاب‌های دیگر را درباره پاسخگویی به کره شمالی ارزیابی خواهیم کرد. کشورهای منطقه مسئولیت دارند تا به این گونه تحریک‌های خطرناک پاسخ بدهند. خاموشی اختیار کردن باعث می‌شود تا ما از مسئولیت‌های مشترک خود در خصوص حفظ صلح و با در آسیا کنارگیری کنیم. ایالات متحده و کره جنوبی از چین میخواهند تا به جامعه بین المللی پیوسته و کره شمالی را تقبیح و یا هم مورد مجازات قرار دهد. کره جنوبی قضیه خود را به روز جمعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد سپرد. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. تمامی خبرها و گزارش ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی موجود است. azadiradio.com
خبرهای منطقه و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. ساعت 5:09 دقیقه است. در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. برای کنفرانس بین المللی کابل، جامعه بین المللی و هم دولت افغانستان آمادگی گرفتند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای تطبیق مواد قطعنامه جرگه مشورتی صلح با جامعه بین المللی وارد گفتگو میشوند. باستاب جرگه مشورتی صلح در رسانه های بین المللی را دنبال میکنیم و برنامه های از اظهر شریف و هوای تازه را هم در این ساعت میشنوید. بابا باشید. آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس بین المللی کابل از سوی نهادهای بین المللی و هم حکومت افغانستان آغاز شده است. وزیر زراعت افغانستان میگوید این وزارت با هماهنگی وزارت های دیگر در بخش زراعت که مهمترین بخش نیازهای مردم افغانستان است، پروگرام های تازه ای را به کنفرانس کابل راه خواهند کرد تا دونرها و کشورهای کمک کننده مساعدت بیشتری را در انکشاف و بازسازی افغانستان متعهد شوند. فیض الله قرداش گزارش میدهد.
آمادگی ها به هدف برگزاری کنفرانس بین المللی کابل از سوی ادارات مختلف، وزارت ها، دیپلمات های خارجی و شماری از نهادهای زیربط آغاز شده و کار در زمینه به شدت ادامه دارد. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری افغانستان که بر روز شنبه در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت برنامه های ملی در جهت جلب کمک ها و تطبیق آن از سوی دونرها و سهولت های بیشتر در این راستا موضوعاتی است که بالای آن بحث جریان دارد. با باور وزیر زراعت در این کنفرانس چهار برنامه با هماهنگی چهار وزارت پیشنهاد خواهد شد.
برای کنفرانس کابل ما چهار برنامه ملی را در نظر داریم که پیش کنیم و سر از او به شدت کار روان است و امیدوار هستیم که انشاءالله بتانیم تا ظرف 3 هفته دیگر تمام کارهای دیزاین و آمادگی های خود را تکمیل کنیم و با سفارت ها و با آمادگی هایی که برای GSMB گرفته میشه پیش از کنفرانس کابل آماده باشیم. کاری که وزارت زراعت میکنه رهبری چهار وزارت است. وزارت خود زراعت است، وزارت انکشاف دهات است، مبارزه با مواد مخدر و وزارت آب انرژی. این همه ازی در یک هماهنگی از تطبیق هم شود.
به گفته آقای رحیمی هدف از این فعالیت ها جلب حمایت برنامه های ملی از سوی دونرها و کشورهای کمک کننده است. قرار است کنفرانس بین المللی کابل به تاریخ 29 سرطان در شهر کابل دایر شود که در آن نماینده های بیش از 70 کشور جهان و منطقه و سازمان های مختلف اشتراک و در مورد نحوه مساعدت ها بحث خواهند کرد. یکی از انتظارات مردم افغانستان از این کنفرانس توجه به بازسازی و کمک به ثبات در کشور خواهد بود که در قطعنامه جرگه مشورتی صلح که بر روز جمعه خاتمه یافت نیز تقاضا شده تا فیصله های این جرگه و خواست های مردم در آجندای کنفرانس بین المللی کابل درج گردد. در بخشی از قطعنامه جرگه مشورتی صلح این گونه تقاضا صورت گرفته است:
جهت کسب حمایت جامعه جهانی از قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح، دولت جمهوری اسلامی افغانستان مکلفیت دارد تا آن را شامل آجنده کنفرانس کابل نماید.
آمادگی ها برای کنفرانس کابل که بیش از 3 هفته به آن باقی نمانده در حالی صورت می گیرد که جرگه مشورتی صلح به اشتراک شماری از نماینده های مردم و ارگان های دولتی در ضمن پیشنهادهای خود خواهان توجه جدی کنفرانس بین المللی کابل به فیصله های این جرگه شدند. و مردم نیز توقع دارند تا این کنفرانس که در یک مرحله حساس دایر می شود با توجه به تعهدات جهانی در بازسازی و تامین صلح رول عمده‌ای را بازی کند.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
5:13 دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. مقامات ریاست جمهوری افغانستان میگویند برای تطبیق مواد قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح از امروز مکانیزمی را روی دست میگیرند. احمد ضیا سیامک هیروی، یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت برای تطبیق برخی از فیصله های این جرگه نیاز است با جامعه بین المللی صحبت شود. در بخشی از قطعنامه 16 ماده جرگه ملی مشورتی صلح روی حذف نام های رهبران مخالفان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، اجرای مذاکرات بدون قید و شرط میان حکومت افغانستان و مخالفان و برخی دیگر از مسائل تاکید شده است. احمد جعفر احمدی در این باره با احمد ضیا سیامک هیروی مصاحبه ای دارد.
آقای هیروی، برنامه تطبیق مواد شامل در قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح از طرف حکومت چه زمان آغاز میشه؟
خب به تازگی جرگه ملی سال به پایان رسید و الحمدلله فیصله های بسیار اساسی برای حیات کشور ما جرگه صادر شد و حکومت حالا روی تدبیر از این فیصله نامه ها کار آغاز میکنه و برای تدبیر بهتر و خوبتر از این نیاز به زمان است و در دستور کار حکومت این فیصله نامه ها قرار گرفته و از این روز به بعد میکانیزمی برای تدبیر تمام فیصله های جرگه روی دست گرفته خواهد شد و ما امیدوار هستیم که با گذاشتن هر گام مردم افغانستان و جریان بگذاریم.
بله آقای هروی، اما در این حال برخی ها به این باور هستند که تطبیق برخی از مواد شامل در این قطعنامه مثل اجرای مذاکرات بدون قید و شرط، حذف نامه‌های مخالفین از لیست سیاه و همسال ایها یا دشوار هست و یا هم غیر عملی، چقدر موافق هستین با این مسئله؟
خب بعضی از مواد طبیعی است که دشواری داره و این فیصله هایی بوده که به صورت یک جانبه مردم افغانستان وارد روی دست گرفتن و فیصله رسیدن و بعضی از مواد که شما از اون نام بردن یا به تصویب جرگه رسیده، ما تمامی تلاش های خود را به خرج میدیم تا امی از آن را به وجود بیاریم که صلح در افغانستان نه تنها به نفع مردم افغانستان است بلکه به نفع کسایی هم هست که دست اسلحه میبرند و روز تا شام مشکل به وطنشان خلق میکنند. ما هر لحظه‌ای که بتانیم در این جنگ و بر این جنگ نقطه پایان بگذاریم یک دستاورد بزرگ به تمام مردم افغانستان است. اما از سوی دیگه بعضی از موادی که شما نام گرفتین مثل هست و نام بعضی از تران و طالبان از لست سیا یا نیاز به کار با جامعه جهانی داره که دولت افغانستانی مثلا هم در دستور کار خود قرار میده رایی بعضی از زندانیا یا همه نیاز است که ما با جامعه جهانی کار بیشتر بکنیم و وارا قناعت بسازیم. در صورتی که از طرف مخالفین حسن نیتی به این فیصله جرگه نشان داده باشه، ما فکر میکنیم که فیصله های جرگه تسریع پیدا میکنه و سرعت بخشیده میشه و ما نزدیکتر میشیم به صلح سراسری در کشور.
بله اگر مخالفین مثل گذشته ای بار هم مخالفت بکنن باز؟
خب حالا مردم افغانستان در جرگه صلح توتر به میدان مخالفین انداختن، یعنی تمام بار مسئولیت از شانه حکومت، از شانه مردم افغانستان و از شانه نهادهایی که در افغانستان کار میکنند بار مسئولیت پس شده و فعلا تمام مردم منتظر است که مخالفین و طالبای آزرده خاطر هستند چی پاسخ دارند، در صورتی که یا همچنان به مخالفت ادامه بدن. خود طبیعی است که ما فکر میکنیم که جایگاهی که اگر به نزد و اگر جایگاهی داشته باشن خود جایگاهشان حتی در میان خود تنظیمشان هم به زیر سوال میره، لذا حالا دست منتظر هستیم که ابتکار عمل مخالفین نشان بدن و یک گام پیش بگذارن تا اینی فیصله ها سرعت بخشیده بشه، زندانی هایشان از زندان آزاد بشه، نامای رهبرانشان از لیست سیاه حذف بشه و دیگه برادرکشی و خرابی افغانستان در پی
سیاه مکروی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود و صحبت روی دستور کار دولت برای تطبیق مواد جرگه مشورتی سال. با وصف حملات طالبان در آغاز جرگه سی روزه مشورتی سال در کابل، خوشبینی های در رابطه به نتایج جرگه وجود دارد، چنانچه به باور بعضی ها همین که جرگه دایر شد و شورشیان طالب نتوانستن جریان جرگه را مختل بسازند خود یک گام به سوی سال و موفقیت به حساب می رود. اما شمار دیگری می گویند با در نظر داشت نتایج مبهم جرگه خوشبینی بینی ها قبل از وقت است. جزئیات بیشتر را که در رسانه ها بازتاب یافته از غفور متین می شنوید.
رسانه ها و آژانس های خبری غرب نتایج و پیامد جرگه مشورتی صلح را که به روز جمعه با نشر قطعنامه به پایان رسید مورد بررسی قرار دادند. از جمله آژانس خبری دی پی آی آلمان زیر عنوان در جنگ حلوا تقسیم نمی شود مطلب تحلیلی نوشته و می نویسد. برای آنهایی که فکر می کردن سرنوشت جرگه صلح ناکامی خواهد بود، باید یک درس بوده باشد. با وصف افزایش خشونت در افغانستان و حملات طالب ها در آغاز جرگه سه روزه صلح، خوشبینی های تعجب آور در مورد نتایج به مشاهده می رسد. چنانچه در ختم جرگه صلح معلوم می شد نمایندگان اشتراک کننده متقاعد شدند که آنها یک گام به سوی صلح برداشتند. آزیلا وردک یک عضو پارلمان افغانستان گفته است تمام اشتراک کنندگان جرگه علاقمندی زیاده داشتند. اما با در نظر داشت نتایج مبهم جرگه، علاقمندی شاید یک اندازه قبل از وقت باشد. به باور بعضی ها همین که جرگه صلح توانست دایر شود و طالب خان نتوانستند که آن را به کجرا ببرند، می تواند یک موفقیت حساب شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان جرگه را افتتاح کرد و نمایندگان همانطور که انتظار می رفت به او چراغ سبز نشان دادند تا از شورشان طالب بخواهد به میز مذاکره حاضر شوند. در قطعنامه غیر الزام‌آور ختم جرگه نیز تقاضا شده تا نام حامیان طالب‌ها از لست سیاه تروریست ملل متحد کشیده شود. اما این که در این تقاضا نام اشخاص مانند ملا عمر رهبر طالب‌ها و یک سلسله سوال‌های دیگر باز گذاشته شده هنوز روشن نیست. ولی نتایج یا پیامد جرگه معنیش این است که کرزی حالا با حمایت مردم افغانستان می تواند با طالب ها مذاکره کند. اما این نظر کشورهای غربی که صرف با طالب های میانه رو باید مذاکره شود، نه با آنهایی که از لحاظ ایدئولوژی معتقد به افرادگرایی هستند، بعید به نظر می رسد که چنین چیز در آینده نزدیک واقع شود. اما باقی هلمن غزنوی یک نماینده از ولایت غزنی می گوید این جنگ است و در جنگ حلوا تقسیم نمی شود. آنها باید با کسان مذاکره کنند که واقعا جنگ می کنند. به گفته ی آقای غزنوی، ملا عمر هم باید در مذاکره شامل باشد و روی موضوع جنایات در مراحل بعدی می توان صحبت کرد. اول باید صلح باشد، راجع به عدالت ما می توانیم بعدن صحبت کنیم. نمایندگان جرگه صلح مذاکره با القاعده را رد کردند، همچنان که حامد کرزی رد کرده بود. اما در مغایرت به القاعده، طالب ها آجنده جهانی ندارند و تقاضای آنها از امارت اسلامی به افغانستان محدود ساخته شده. حال سوال اساسی این است که آیا طالب ها صلح را قبول دارند؟ مولوی ارسلا رحمانی عضو پارلمان از ولایت پکتیا، شخصی که برای مدت میان حکومت افغانستان و طالبها روی ایجاد روابط کار میکرد، میگوید مهمترین چیز به وجود آوردن اعتماد میان حکومت و شورشان طالب است. زمانی که آنها نظریات جدید را بشنوند، نظر آنها تغییر خواهد کرد. رادیو آزادی.
گزارش ها و بحث ها درباره جرگه ملی مشورتی صلح را که دیروز در کابل پایان یافت ادامه می دهیم. مولوی وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم سابق طالبان می گوید همه تلاش هایی که برای تحکیم صلح را اندازی می شوند قابل تایید هستند. او می گوید بعض موارد مانند حذف نام تعدادی از مخالفان از فهرست سیاه و رهایی زندانیان طالب می تواند در تحکیم صلح در افغانستان کمک کند، اما وی بعض موارد دیگر را که در جرگه صلح مطرح نشده هم برای تحکیم صلح حیاتی دانسته است. صدیقی خبرنگار رادیو آزادی با وکیل احمد متوکل مصاحبه‌ای دارد و نظر وی را در مورد قطعنامه‌ای که از طرف جرگه ملی مشورتی صلح دیروز صادر شد سوال کرده است.
کل همه تلاش‌ها برای صلح جریان داره و برای قابل تایید است، ولی نظر به تأثیر و عملشتن از مردم بسیار نگران هستم، چون وضعیت در افغانستان اکثرا در دست خارجی ها است. ببینین اگر بعض از پیشنهادات در قطعنامه شورای مشورتی صلح آمده بود، اگر تطبیق شود بهتر خواهد بود.
مثلا کدام موارد را میتونین اشاره بکنین؟
مسئولیت تفکیک در بعض موارد مثل الغای لیست سیاه و همچنین رهایی زندانی ها و برافت دادن مذاکرات با جهت مقابل، همچه موارد، ولی مواردی هم بودن که بیخی مسکوتن هو گذاشته شد، مثل مسئله بودن خارجی ها، پشیدن خارجی ها از افغانستان که مسئله بسیار مهم و عمده بود، باید مشوره میداد به دولت و بعدا دولت طبعا همه مسائل باید شریک کنه با به کنفرانسی که در شد در کابل یا در جاهای دیگه با جامعه بین المللی.
جناب متوکل، پیشنهاداتی که شد و شما هم بهش اشاره کردین، دو مورد مهمش حذف نام طالبان و مخالفان مثلث، فهرست سیاسی سازمان ملل متحد و رهایی برخی از اونها از زندان‌ها بود. چقدر از نظر شما امی دو مورد اگر عملی شود طالبان را قانع خواهد ساخت که حاضر شوند به میز مذاکره؟
هر دو مورد اگر عملی شود، تطبیق شود، حتما در راهی کسب اعتماد ممید خواهد بود، کمک میتونه. ولی مورد عمده ای که سر اشاره کردیم، کاش که جلبه مشورتی صلح به این مورد هم یک موقف واضح میداشت، این هم در اصل قضیه کمک میتونه. ما به نظر ما دو مورد بسیار پیچیده خواهد بود در مذاکرات احتمالی اگر عملی شد، یک مورد قوای خارجی و یک مورد دیگر نحوه نظام در آینده افغانستان.
اما یکی از پیشنهادها ای بود که از گذاشتن پیش شرط ها باید جلوگیری شود. طالبان همواره پافشاری کردند که قوای بین المللی باید از افغانستان خارج شود. فکر میکنین که اونا از این پیش شرط صرف نظر خواهند کرد؟
بله، دو موردی که ما اشاره کردیم برای همین مورد، دو مورد بود که یک طرف مقابل دولت ارتباط میگیره و دوم هم به عین دولت و خارج هست که نحوه نظام، نحوه مشخص نظام تشکیل در قانون اساسی است. از همین خاطر است که اگر کسب اعتماد صورت بگیره و هر طرف از شرایط خود بگذارن، از پیش شرط های خود بگذارن و در داخل مذاکرات در از او بحث کنن، بهتر خواهد بود.
منظورتان از نحوه نظام چی است جناب متوکل؟
طبیعی است که کدام دموکراسی شکل بسیار شبیه در غرب، مخصوصا در ایالات متحده امریکا، دیجا کافی صورت گرفته. یعنی نظام دموکراتیک منظور ماست.
حالا یک سوال عمده ای است جناب متوکل که مذاکره اگر صورت بگیره با کی؟ مثلا در قسمت مذاکره احتمالی با طالبان آدرس مشخص وجود نداره. از نظر شما مذاکره احتمالی چگونه انجام خواهد شد؟
جای تعجب ای است که همواره در مطبوعات از این قبیل بپرس میشود جنگ با کدام آدرس صورت میگیره؟ با کدام آدرس؟ این ادرس برای صلح هم ضروری است. یک پس که پاکشاری می کنند برای دسته کردن طرف مقابل، ولی این مثلا دسته کردن بخیرم در حل قضیه هیچ کمک کردن نمی تانه و طرف مقابل همیشه اعلام می کنند که ما رهبری واحد، خوندوی واحد داریم. به شکی نیست تحلوی تحریک اسلامی تاریبا حزب اسلامی افغانستان هم هست، ولی در داخل طالبان شاید گروپای باشند که همه متحد با یک رهبری باشند، نه طالبان جریانات مختلف و علیحدہ.
شما جناب متوکل که زمان سمت وزارت خارجه طالبان را به عهده داشتین، چی فکر میکنین که قدرت‌های منطقوی به خصوص کشورهای همسایه چقدر روی تحریک طالبان همی لحظه اونا تسلط دارن در تصمیم گیری های آینده شان برای مذاکره احتمالی صلح با حکومت افغانستان؟
اگر ما نظر بیندازیم به همسایه قوی، یعنی از لحاظ جغرافیایی که زیاد مرز مشترک با افغانستان داره پاکستان، در اواخر پاکستان به تحریک طالبان پاکستانی دچار است. زیادتر توجه و فوکس از اینا شاید طرف داخل پاکستان باشند. طرف دیگر ایران است که ادعا میشه که اینا کمک میکنن، ولی همارا رد میکنن، طرف ایران رد میشه. زیادتر مسائل به نظر ما به شکی نیست که شاید همسایه ها هم دلچسپی داشته باشند در همه مسائل افغانستان، ولی مسائل به نظر ما زیادتر ریشه افغانستان دارن. زیادتر در داخل افغانستان مسائل حل جستجو شده.
یعنی منظور ما ای است جناب متوکل که آیا رهبری طالبان میتونه بدون یعنی تسلط بیگانه ها به اصطلاح مستقلانه عمل بکنه و در صورت پذیرفته شدن شرط هایشان و یا امی پیشنهاداتی که شده در جرگه به میز مذاکره حاضر شوند؟
اگر در مورد استقلال تحریک طالبان در گذشته آدم فکر کنه، امی استقلال از حد اضافه بود که اینا دچار مشکلات شدند، در همه موارد بسیار مستقلانه عمل میکرد. در موارد فعلی، در جریان فعلی، در اوضاع فعلی اکثرا تحریک طالبان چون جنگ مستقلانه در داخل براه میاندازه، ولی به شک نیست که حتما از طرف بعضی جوامع عوامی یا مردمی با اینها شاید دلچسپی و همدردی و همنوایی مالی وجود داشته باشند، ولی از لحاظ فیصله و از لحاظ امور اداره کردن بخیر تحریک اسلامی طالبان ثابت کرده که از زعامت خود یک نظم خاصی دارم.
مولوی وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم سابق طالبان بود که در رابطه به جرگه مشورتی صلح و موقف طالبان صحبت میکرد.
از ماست که بر ماست. این برنامه را بر روزهای جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
53 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. همکارم جاوید نعیمی فشرده خبرها را دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید از امروز میکانیزم برای تطبیق مواد شامل در قطعنامه جرگه ملی مشورتی صلح روی دست گرفته خواهد شد. مقامات در ولایت هلمند میگویند ظرف چند روز آینده عملیات وسیع نظامی در ولسوالی های کجکی سنگین و باغران این ولایت راه اندازی می شود. رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید نیاز است تا تحقیقات جدی در خصوص پخش تصاویر ویدیویی از طریق یک شبکه تلویزیونی انجام شود که از گسترش و ترویج مسیحیت در افغانستان حکایت میکند. مقامات در ولایت تخار میگویند در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در بخش های از این ولایت 7 تن جان دادند. هشدارها از طوفان‌های شدید در ایالت‌های بلوچستان و سند پاکستان تعداد از مردم را با تهدید روبرو ساخته است. رئیس جمهور ایران در اجلاس هفته آینده که به هدف بحث و جلب اعتماد برای امنیت منطقه‌ای در ترکیه برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. اسرائیل می‌گوید اردوی این کشور یک کشتی را که محموله‌های امدادی را به غزه انتقال می‌داد ضبط کرده است. و رئیس جمهور روسیه در سفرش به آلمان و پس از دیدار با صدر اعظم آن کشور گفت روی تحریم‌های تازه بر ایران توافق وجود دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا نگاهی داریم به گزارش‌های بین‌المللی. روزنامه نیویورک تایمز به نقل قول از قمندان نیروهای آمریکا در عراق می‌نویسد که نیروهای آمریکایی و عراقی از جمله 42 تن از اعضای سرشناس القاعده 34 نفر آنها را یا دستگیر کردند و یا کشتند. آنان از ورود حامیان خارجی القاعده به عراق جلوگیری کردند و ضربات جبران ناپذیر را به این تنظیم وارد نمودند. جزئیات را از همکارم سلطان محمد سرور می‌شنوید.
روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که جنرال رای اودرنو قماندان نیروهای آمریکا در عراق روز جمعه به خبرنگاران گفت که گروه وابسته به شبکه تروریستی القاعده در عراق تماس‌های خود با رهبران شبکه در پاکستان را از دست داده و در گماشتن قماندانان جدید دچار مشکلات می باشد. جنرال اودرنو به نشست خبری در مقر وزارت دفاع در واشنگتن گفت که گروه القاعده در عراق در این اواخر از تعیین قماندانان جدید خبر داد، اما ما شک داریم که کسانی به اسامی معرفی شده واقعا وجود داشته باشند. وی افزود که به هر صورت ما باز هم به خطر این گروه متوجه هستیم. جنرال رای اودرنو قماندان نیروهای آمریکایی در عراق گفت که ما توانستیم شمار از قماندانان القاعده در عراق را که امور مالی و پلانگذاری را به عهده داشتند و مردم را جذب می‌کردند از بین ببریم. او گفت که ما توانستیم در داخل این شبکه نفوذ کنیم. روزنامه نیویورک تایمز می نویسد که نیروهای آمریکا و عراق یک ماه قبل عملیاتی را به اساس معلومات استخباراتی در شمال عراق انجام دادند که در نتیجه ابو حمزه المهاجر قماندان نظامی گروه القاعده در این کشور و ابو عمر البغدادی رهبر آنچه که به نام دولت اسلامی عراق شناخته می شود کشته شدند. جنرال رای اودرنو قماندان نیروهای آمریکایی در عراق که چند ماه بعد به سمت قماندانی مشترک اردوی آمریکا ترفیع خواهد کرد و خبرنگاران گفت که تلاش‌های امنیتی در عراق به خوبی به پیش می‌رود. وی در اشاره به احصائیه‌ها گفت که تلفات عساکر عراقی و آمریکایی و خسارات ملکی ظرف 5 ماه گذشته سال جاری کاهش یافته است، اما باز هم شب و روزهای دشوار پیش رو است و نیروهای آمریکایی برای بالا بردن ظرفیت و توانایی اردوی عراق همکاری می‌کنند. جنرال اودرنو قماندان نیروهای آمریکایی در عراق گفت که تعداد عساکر آمریکا در عراق که قبلا 175 هزار بود اکنون به 88 هزار نازل شده و تلاش می شود تا شمار این عساکر طبق اوامر رئیس جمهور اوباما ظرف 3 ماه آینده به 50 هزار کاهش داده شود.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی. 5:34 دقیقه است و حالا هم نوبت می رسد به پخش برنامه های هفته‌وار. از اظهر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست و درود بر روان پاک پیامبر او. صحبت امروز ما پیرامون ثروتمند شدن از راه نادرست است. ثروتمند شدن از راه نادرست و حرام برای همگان به شکل عام و ثروتمند شدن مأمورین دولتی به شکل خاص است. در مقام اول باید در نظر داشته باشیم که ما بین یک مأمور دولت و دولت یک پیمان امضا شده است که بر اساس دریافت ماهیانه‌ای که مأمور دولتی از خزانه دولت پول میگیره، او عهد و پیمان بسته و التزام بر ای داده که ما در مقابل همین مرتب و همین ماهیانه، همین قدر ساعت کار یا همین قدر از روز ما خدمت میکنم و برای ازی که برای ما حلال باشه. به این اساس ما بین یک مأمور دولت و ما بین اداره دولت پیمان امضا شده ای هست که بر اساس دریافت معاش و ماهیانه خود همین قدر ساعت یا همین قدر روز خدمت میکنه و در خدمت جامعه خود میباشه. از یک سو، از سوی دیگه ما بین همین مأمور دولتی و ما بین جامعه یک توافق امضا ناشده ای هست که بر همین اساس او گفته من از سایر کارهایی که من میتونم انجام بدم یا به من تحویل میشه، من خدمت کردن برای مردم خود از نگاه اداری برتری میدم و این پیمان رو داده که ما به اونها خدمت میکنم. به این اساس خدمت کردن و مأمور دولتی هیچ وقت امتیازی بر این نداره که او به مسند قدرت یا اداره نشسته بر دیگران امتیازی داشته باشه، بلکه او خدمتگزاره. به اساس فقه اسلامی این نوع خدمتگزاری زیر بناهای داره که شریعت اسلامی قبلا با این مبادئ آشنایی داشته و مهمترین اونها امیست که مثلا وقتی که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم میگن لئن یمشی احدکم مع اخیه فی قضاء حاجته افضل من ان یعتکف فی مسجدی هذا شهرین. ترجمهش ای است که اگر یکی از شما برای حل مشکل برادر خود بیرون میشه، بهتر است از این که 2 ماه در مسجد ما اعتکاف بکنه. یعنی اصالت از اینجا برمیگرده که خدمت کردن، یعنی مأمور دولتی هنگامی که پیمان را امضا میکنه و در خدمت مردم قرار میگیره، او در واقع عبادت میکنه. یعنی باید این نظریه و این تصور به نزد مردم و ما به وجود بیایه که من وقتی که مأمور دولت هستم، من در خدمت مردم خود هستم. وقتی که من در خدمت هستم، در عبادت هستم. اما در جانب مقابل این هم نباید فراموش بشه که پیامبر اسلام در حدیث دیگه میگن که لعن الله ثلاثه وعد منهم رجلا اما قوما وهم له كارهون. یعنی لعنت خدا بر کسی که پیشوای مردم بشه، یعنی در مسند قدرتی برسه، زمامداری بشه در حالی که مردم او رو بد ببینن. مأمور دولتی وقتی که معروفه که وقتی هر یکی از ما به یک اداره وارد میشیم، میبینیم که یا معروفه انگشت شمار است که فلان شخص مرد خوبی است و کار مردم را انجام میده و در خدمت است، در این صورت خداوند یعنی به او مزد از او میده و در مقابل او چیزی که از اجر مادی میگیره. اما در مقابل اگر خدای نخواسته انگشت شمار به این میشه، زبان زد به این میشه که فلانی رشوه‌گیر است، رشوه‌خوار است یا سختگیره در کار دنیا، در این صورت خداوند او را لعنت میکنه، چرا که مردم او را دوست ندارن. در این صورت باید زیربنای جامعه ما وقتی که اداره به شکل عمومی از او زمانی که مرتبط میشه به اقتصاد، مرتبط میشه به اجتماع، مرتبط میشه به حالت عمومی جامعه و کشوری که اداره زاده مردمه و مردم اندیشه اونها زاده تراکمات تمدنی و فرهنگی و اجتماعی در یک جامعه است که جامعه افغانستان ما یک کشور اسلامی است و زیربناهای اسلامی از او ما باید به همی برگردونیم، به همی اصل برگردیم که هر کار فرد مسلمان عبادتی است که خدا یا بر اساس از او رضایتمندی خدا را به دست میاره یا خدای نخواسته از همون کسانی میباشه که خداوند اونها را لعنت میکنه. پس سپرده شدن کار به اهل او از جمله اساسهای بسیار مهم دین مبین اسلام که خداوند متعال میفرماید ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. یعنی خداوند متعال میگه که وقتی که خدا شما را امر میکنه که امانت ها را به صاحب او بسپارین، یعنی وقتی که دولت به عنوان نظام اداری میخواهد که شخصی را به کاری بگماره باید مسئله امانت داری در نظر داشته باشه و این مبدع فراموش نشه، چرا که مأمور است انسان مسلمان از طرف خداوند به نص قرآن کریم وقتی شما خداوند شما را دستور میده که وقتی امانت را میخواستین به کسی بسپاریم او اهلیت داشته باشه. در غیر از اون صورت پیامبر اسلام در توضیح این آیه مبارکه میفرمایند که اذا اسند الامر الى غیر اهله فانتظر الساعه، وقتی که کار به غیر اهل از او سپرده بشه او از جمله علامت های قیامت است و شما در انتظار قیامت باشین. یعنی مقصود از قیامت خار شدن جامعه، مقصود از قیامت نابسامان شدن جامعه و مقصود از قیامت ناهنجاری هایی که در اثر نابودن اشخاص مطلوب در جاهای مطلوب باشن. و در این صورت پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم بسیار قضیه مهمی به اولیای امور در هر کسی در هر جایی که هست توجیه میکنن و میگه که من ولی امر المسلمین فولا رجلا و هو یجد من هو اصلح منه فقد خان الله و رسوله. یعنی کسی که ولی امر مسلمان ها میشه، یعنی مدیر در اداره خود، رئیس در ریاست خود، وزیر در وزارت خود، بالاتر و پایین تر از او، کسی که امر مسلمین به او سپرده میشه و او کسی را به وظیفه پایین تر از خود قرار میده و توظیف میکنه، در حالی که میفهمه شخص اولاتر و مناسبتر و دانشمندتر از او در همون اداره هست یا در همون محیط ها هست، با همه حال انسان دونتر و پایین تر برای این وظیفه میگماره، او امانت خدا و پیغمبر را خیانت کرده. پس این اساسهای بسیار مهمی در شریعت اسلامی که مستوجب ای هست ما بازنگری بکنیم و اداره در مورد تصمیمات خود، اداره در مورد تعیین کردن افراد، اداره تعامل افراد با افراد جامعه به عنوان از اینکه من یک خدمتگزار ملت هستم و من عهد سپردم به همین دولت و به همین مردم و قبل از او عهد سپردم به خدا و پیامبر او که در مقابل همین قدر ساعت کار از عمر خود همین قدر من معاش و ماهیانه میگیرم، که اگر به همی اساس ها و به همی موازین پایبندی داشت معلوم است که الحق و الحلال و بین و حرام و بین، در این صورت معلوم است که او در چارچوبه حلال قرار داره و خداوند به اضافه از این که او معاش خود میگیره و امرار معیشت میکنه خداوند به او مزد هم میده، که انما الاعمال بالنیات، اعتبار کارها به نیت است. وقتی که او ادای وظیفه میکنه و نیت از او خدمتگزاری به بنی نوع او هست خداوند به او اجر و جزای خیر هم میده، که در غیر از او صورت حرام هم بینه کسی که دست میبره به کسی که به رشوه‌خواری و به زورگیری و به زورستانی و سرادمند شدن از راه نادرست، معلوم است که هیچ حجت و دلیل و برهان نداره برای که ای به من هدیه داده شده. ای به من مثل همون حدیث است که ابن لطیبه یکی از جمله اموال پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم یا مأمورین از او به بحرین رفت، وقتی که اموال زکات را آورد گفت که این اموال زکات از بیت المال مسلمینه و این مقدار ای به من هدیه داده شده. پیامبر اسلام خشمگین شدن و به منبر بالا شدن و چهرهشان قرمز شد و اگرچه به اسم نگفتن گفتن که چیست حال مردمی که اونها میآیند میگن که این اموال خزینه دولت است و این به من هدیه داده شده، آیا اگر این به خانه ننه خود می نشست یا به خانه پدر خود می نشست به او کسی هدیه را میداد؟ که مسلما نمیداد. این حدیث خیلی رهنمای بزرگیه برای هر کسی که میخواهه بفهمه که آیا کار او و فعالیت او در چارچوبه حلال قرار داره یا از چارچوبه حلال تجاوز کرده. و از سوی دیگه ما بین او و ما بین افراد عامه جامعه که من به شما خدمت گذاری میکنم، در این صورت حقوق مردم پا در میان گذاشت. مسئله حقوق مردم مطرحه، یعنی هر نوع تجاوزی، هر نوع سهولتی، هر نوع بیش و کمی در این مسئله، این حقوق الله نیه که کسی بگه باز من انشاءالله مأمور دولتی مقدار پولی که به دست آوردم یک مش پول باز من به حج میرم و حج بیت الله الحرام میرم خداوند گناه رو میبخشه. نه، این از او گناه ها نیست. چرا؟ چون این حقوق العباده، یعنی حق مردمه، حق الناسه. حق الناصر خداوند متعال هم نمیامرزه. حق الناس فقط یگانه راه از او همیست که به صاحب از او برسه. در غیر از او صورت باید انسان عقوبت بشه و مجازات میشه. این امر بسیار خطرناک و مهمی است که اگر مسئله مرتبط به خدا تنها می بود، به خداوند متعال می بود، میشد که انسان توبه میکرد. یعنی به این معناست که در شریعت اسلامی که والعیاذ بالله رشوه خاری و سرادمند شدن مأمور دولتی از راه حرام، گناه از او شاید بیشتر گناه کبیره است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنوندگان گرامی سلام، هر جا که هستین خوش و جور و تیار باشین. در این روزا جوانان زیاده دیده میشه که کلاه قنداری را به سر میگذارن، در حالی که خودشان در کابل بود و باش دارن. دلیلش در گزارش که تهیه کردیم ارائه میکنم. بعد اون بالو قسمت دوم گزارش مخصوص درباره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را خود شنیدین. داخل برنامه آهنگ هفته را هم فراموش نکنین. با برنامه هوای تازه باشید.
چپا کاکلو نگار جان میارشان نکدی، مرا در آتش عشقات عشقات شما پروا نکدی. چپا کاکلو نگار جان میارشان نکدی، مرا در آتش عشقات.
جوانان عزیز، مردم افغانستان رسم و رواج‌های متفاوتی در لباس پوشیدن دارن. شاید لباسایی که در یک منطقه استفاده میشه مخصوص همان منطقه باشه، اما لباسایی هم وجود داره که از یک منطقه به شهر دیگه میرسه و مردم از او استفاده میکنن. بی‌جان نیست که از لباسای قندوری دوزی یاد کنیم که امروز مردم در شرق و غرب افغانستان او را به تن میکنن. یکی دیگه از این محصولات کلاه قنداری است که در اکثر شهرها جوانان او را به سر می‌گذارند. این کلاه‌ها در بازارهای مود و فشن هم را باز کرده و جوانان او را در مهمانی‌ها و شبخینی دوستانشان به سر می‌کنند. محمد هاشم کارمند شرکت خصوصی مصور حبیبی که به پوشیدن کلاه قنداری علاقه داره میگه:
کلاه قنداری بسیار خوشم میآید. و زیادتر کلاه قنداری را در محفل خوشی داروسی، در نمازهای جمعه، روزهای عید همراه کلاه خندوزی میپوشم، بسیار زیاد خوشم میآید.
و بسیار زیاد کلاه افرنگ قنداری خوشم میآید. و بعضی کلاه از کلاه قنداری که بسیار قیمت گزاف داره
رواج شده، همه مردم میپوشن، همراه زیاد علاقه مندی نشان میده مردم. من میبینم بچهای جوانه، یکی از علاقه مندای خاصش خودم هم میباشم.
علاوه کابل در ولایت دیگه افغانستان نیز شماری از جوانان کلاه قنداری به سر میکنند. در برخی از ولایات جنوبی رواج خاصی است که دختران نامزاددار در ایام نامزادیشان کلاه قنداری را با موره و تار مخصوص او میدوزن و به نامزاد خود تحفه میتن. محمد ابراهیم که از ولایت هلمند است اما فعلا در شهر کابل زندگی میکنه، وای در مورد علاقه مندیش به کلاه قنداری و رواج و استفاده از او در چند ولایت میگه:
ما معمولا چون این کلاها به رنگای مختلف پیدا میشه، زیاد رنگای سفید است، رنگای است که در نگینای نقره استفاده میشه، یا تاردوزی هم است که رنگای نسواری سرخ و رنگای مختلف دارم. ما رنگ نقرهش بسیار خوش دارم، معمولا با یخنه قندری میپوشمش. در ولایت قندار، هلمند و روزگان و بعض ولایت دیگه معمولا زمانی که بر داماد لباس میتن کلاهای قندری اتمی است، یعنی اگر جوانه کلاه را به دست نبرن یا طرف خانواده عرض بشن کلاه دادن نشد، نه اون لباس مکمل فکر نمی کنن.
منگل افغان که باشنده قندار است، درباره ساخت، دیزاین و قیمتای کلاه قنداری معلومات میده.
کلاه قنداری از خود قندار می باشد. یک رقمش از نازک از جاله است که از تار لیلون جور میشه و یک رقمش هستن که ما میرابی میگیم، او از سابق در قندار جور میشد، سابق نگینه و مثلا دیگه چیزایی که نو برآمده و نبودن، سابق دیگه دیزاین داشتن. فعلا با مرور زمان همه کلاه نو که برآمدن گلاباتون میگن یک رقم تار است که از اون ساخته میشه. همین نگینای افرنگ و سرخ و سفید که اصلا کار میکنن که یا بسیار قیمت هستن، هر نگین یعنی 5 افغانی، 6 افغانی، 2 افغانی، هر کلا 1000 دانه تقریبا نگین کار میشه. دیگه نرخش فرق دارن، نرخ از 400 گرفته برو تا 40000 هست و بالاتر از اینکه یعنی کلاه خندار است. و پیشتر که میرین و حساب کویته، کویته باز کلاه بلوچی دارن، اسابق هم داشتن، عالم شاید تغییر دوام تغییر آمده باشن، و هم میرابیستن و بلوچی میگن که مردم خنداروار هم سر میکنن.
کاکل نگار گل بهار سنگی رو پیا رنگی انار، کاکل نگار گل بهار سنگی رو پیا رنگی انار، سنگی رو پیا رنگی انار.
نگفته نمانه که ای کلاها را بعضی از مردم در کشورهای خارجی به حیث یک محصول عنعنوی خاص افغانا به نام مال انتیک نگه می‌دارند. شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستین و برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین. www.azadiradio.com. جوانان گرامی، قسمی که در گزارش قبلی ما شنیدین، در این اواخر تعدادی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان با فعالیت آغاز نموده. این مؤسسات خصوصی شمار زیادی از جوانان به خود جلب کرده، اما کاستی‌های در این مؤسسات وجود داره که شکایت برخی محصلین برانگیخته. ما دسته برنامه روی عوامل شکایت از این مؤسسات گزارش‌های تقدیم می‌کنیم که هفته گذشته قسمت اولی این گزارش در مورد اعتبار جواز رسمی مؤسسات خصوصی به نشر رسید. اینک به قسمت دوم این گزارش گوش بدید. مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی برای جوانانی که نمیتونن یا نمیخواهند در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی شامل شوند، فضا را مهیا کردن که به این مؤسسات بپیوندن. اکثر جوانان تجهیز به سویه بلند و نصاب نسبتاً معیاری این مؤسسات دلیل میدانند که در او تحصیل کنند. مسئولان مؤسسات عالی خصوصی نیز مدعی‌اند که از نصاب درسی طبق معیارهای جهانی در این نهادهای تعلیمی استفاده می‌کنند. اما برخی از محصلین مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی از نبود استادان مسلکی و نصاب درست که پاسخگوی نیازمندی‌های محصلین باشد شکایت دارند. لینا محمدی، محصل یکی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی، میگه:
والا مشکلات خود داریم، ما چون درسش نسبت به پانتون کابل هم خوب است و هم نه، به خاطر که استادان ما خارجی است و ما نمیفهمیم که استادای ما سند ماستری دارن و یا نه. ما از دولت و از همین خود تمام پانتونای خصوصی تقاضا داریم که متوجه نمی گپ باشن که همین استادایشان باید ماستری داشته باشن، به خاطر که همین معسلین میخوان که درس بخونن، در صورتی که اینا ماستری نداشته باشن چطور میتونن که یک شاگرد دیگر را تربیت کنن؟
آقای ذبیح‌الله شریفی، معاون و سرپرست مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی کاردان، میگه مؤسسه خصوصی کاردان در بخش‌های کامپیوتر ساینس، حقوق، اداره و تجارت با معیارهای جدید و مطابق با پلان درسی وزارت تحصیلات عالی افغانستان تدریس میکنند. باید مورد نصاب درسی مؤسسه میگه
بنابر تلاش ها و فعالیت هایی که استادای ما، چون خود استادای ما کلش استادای خارجی است، اونا از خود شایستگی نشان دادن که ما فعلا از همون کتاب های معتبر پانتون های اروپا و امریکا و همچنان کشورهای آسیایی ما و همچنان از فعالیت های خود پانتون کابل هم استفاده میکنیم. یعنی در درس و تعلیم کدام فرق نمی، اما صرف در تغییر کتاب ما نوآوری کردیم، کتاب های مدرنی که به درد جامعه افغانی ما میخورن و اونا میتونن که در آینده از او به ماستری خود به پی اچ دی دکترای خود استفاده کنند. پس به اساس ما می کریکولم خود قسم ترتیب کردیم که تنها افغانستان شمول نباشه، جهان شمول باشه، یعنی اونا میتونن که در هر جای باز از استفاده کنند و مو اسنادشان که از طرف وزارت تحصیلات عالی تصدیق میشه، اونا میتونن که با مستری به دیگر کشورام با می علم دانش کاموختن بدون کدام زیای وقت بتونن برن از استفاده کنند.
با گفته حمیدالله شهرانی، مسئول نشرات وزارت تحصیلات عالی افغانستان، نصاب درسی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی برابر با معیارهای جهانی می باشه. وزارت تحصیلات عالی افغانستان مقررات را به این نهادها وضع نموده که مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را ملزم به تدریس مضامین اسلامیات و تاریخ افغانستان می سازد. آقای شهرانی میگه که وزارت تحصیلات عالی افغانستان کدام نصاب معین و مشخص را برای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وضع نکرده و این را ضروری ندانسته که تمام مؤسسات خصوصی مطابق یک نصاب تدریس کنند. اما داشتن یک نصاب درسی بهتر به محصلین این نهادها مربوط به خود مؤسسات خصوصی میشد تا آنان بتونن با معیارهای جدید نیازمندی های محصلین فراهم سازند. بانک پانتونای دولتی به خاطر کمبود جای و افزایش محصلان نتوانسته که تعداد زیاد محصلان به این مؤسسات تحصیلات دولتی جذب کنه. به گفته آقای شهرانی، وزارت تحصیلات عالی افغانستان برای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی یک تعداد شرایط و معیارهای را در ساحات برنامه‌های تحصیلی و امکانات آموزشی تعیین کرده و به اساس این مقررات استادان نیز برای تدریس باید حداقل درجه مستری را داشته باشند. آقای شهرانی اضافه نموده گفت
از اواسط سال گذشته به این طرف در انتخاب استادا وزارت تحصیلات عالی کاملا یک شیوه جدید و یک طرز عمل و لایحه جدید را وضع کردند و بعد از این هیچ یک استاد با داشتن سند لیسانس نمیتونه در مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی یا در دولتی یا استاد باشه. خب کسایی که میخوان استاد باشن اقلا باید سند مستری داشته باشن. مؤسسه تحصیلات عالی که میخواد یک استاد استخدام بکنه، اولا سند از وزارت تحصیلات عالی بررسی میشه، بعد از ارزیابی و بررسی دقیق برش اجازه داده میشه که آیا به اسم استاد میتونه فعالیت بکنه یا نمیتونه. کریکولم شون همچنان مورد ارزیابی قرار میگیره، میبینن چیزی که وارد برای محصلین خود عرضه میکنن، آیا جوابگویی خواسته های جامعه کنونی ما هست یا نیست، آیا مطابق طرز عمل وزارت تحصیلات عالی است یا نیست، اینکه یک تعداد استادا به چه سویه درس میتن، چقدر توانایی دارن. این زیاتر مربوط بشه به خود مؤسسه تحصیلات عالی. البته وزارت تحصیلات عالی همیشه برای تطبیق لایحه اصرار میکنه و همیشه برای مؤسسات اجازه میده که لایحه وزارت تحصیلات عالی را باید مکمل تطبیق کنند.
جوانان گرامی و شنوندگان عزیز، قسمت سوم ای گزارش در برنامه آینده خود شنیدید. اما حال وقت نشر آهنگ ای هفته فرا رسیده. در ای هفته آهنگ از سیتا قاسمی و عریض پرویز.
I'm just not
گرامی و شنوندگان عزیز، به اخیر برنامه رسیدیم. اگر خواستین به ما نامه روان کنین، آدرس پستی ما را به یاد داشته باشین: صندوق پستی 1471 کابل، افغانستان. برنامه هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین: www.azadiradio.com. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
رادیو آزادی، معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.